بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نیروهای امنیتی در برخورد با حوادث اخیر سلاحی در دست نداشتند. آیت الله بیات زنجانی اعلام کرد فرد نامشروع را باید از راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر داد. و قرارداد خط انتقال گاز نابوکو امروز میان اتحادیه اروپا و ترکیه امضا می‌شود. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز دوشنبه 22 تیر ماه 1388 خورشیدی برابر با 13 ژوئیه 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاد پدرام.
با سلام، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در وقایع اخیر پس از انتخابات هیچگاه سلاح در دست نداشتند. حسن فیروزآبادی در نامه‌ای که به گفته او به امام زمان و مردم ایران نوشته شده گفته مسئولان با حکمت و تدبیر به کار بردن سلاح را به خاطر پیشگیری از هر گونه آسیب به مردم منع کرده بودند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با انتقاد از آنچه که او استکبار نامید گفت در 30 خرداد آشوبگران و منافقان با چهره جدید بر ملت یورش آوردند. به گفته این مقام جمهوری اسلامی افراد آشوبگر در نارامی‌های اخیر با سلاح اهدایی آمریکا و اسرائیل و انگلیس به سوی مردم شلیک کردند تا به خیال خام خود با کمک رسانه‌های بیگانه ناجا و بسیج را متهم کنند. اظهارات آقای فیروزآبادی در حالی است که بنا به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات دست کم 20 نفر کشته شدند. با این حال آمارهای تایید نشده شمار قربانیان را بالای 100 نفر نشان می‌دهد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر همچنین صدها تن از روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های سیاسی و معترضان را نیز بازداشت کردند. سهراب عربی جوان 19 ساله که در جریان اعتراضات به انتخابات اخیر در تهران بازداشت شده بود در زندان اوین درگذشت. یکی از بستگان آقای عربی در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده و گفت جسد او یک شنبه به خانواده‌اش تحویل داده شده است. گزارشگران بدون مرز که از سازمان‌های مدافع حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که 4 روزنامه‌نگار دیگر در ایران بازداشت شدند و شمار روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویس‌های بازداشت شده در ایران از آغاز اعتراضات گسترده به نتیجه انتخابات تا کنون به 41 تن رسیده است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعیان در قم در فتوای اعلام کرد افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر دهند و فردی را که واجد شرایط است روی کار آورند. فتوای این روحانی بلندپایه در پاسخ به چند پرسش مذهبی پیروان او در ارتباط با انتخابات اخیر در ایران صادر شده است. رقبای محمود احمدی نژاد و مخالفان نتایج رسمی انتخابات دور دهم در ایران اعلام کردند که در این انتخابات تقلب‌های گسترده‌ای انجام گرفته است و در نتیجه دولت برآمده از آن را نامشروع می‌دانند. آیت الله بیات زنجانی می‌گوید تغییر فرد نامشروع و متقلب اگر موجب اصلاح امر شود و نتیجتاً فرد واجد صلاحیت را روی کار آورد از باب امر به معروف و برای مؤمنان تکلیف شرعی است و باید به این تکلیف عمل کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ترکیه امروز دوشنبه قرار است قراردادهای مربوط به احداث خط لوله گاز نابوکو را امضا کنند. نمایندگانی از ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش، 5 کشوری که خط لوله نابوکو به طول 3300 کیلومتر از آنها می‌گذرد، در آنکارا پایتخت ترکیه این قرارداد را به امضا خواهند رساند. آلمان نیز به عنوان یکی از طرف‌های معامله در این طرح حضور دارد. بر پایه طرح احداث خط لوله نابوکو، گاز دریای خزر و خاورمیانه از سال 2014 بدون عبور از روسیه به اروپا خواهد رفت و بدین ترتیب وابستگی اروپا به گاز روسیه کاهش خواهد یافت. نابوکو با هزینه‌ای برابر با بیش از 11 میلیارد دلار که برای احداث آن تخمین زده شده قرار است سالانه 31 میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا منتقل کند. به دنبال اختلافات فزاینده میان روسیه و اوکراین بر سر انتقال گاز و در پی آن مشکلاتی در مورد تامین گاز اروپا، تلاش برای تحقق طرح خط لوله گاز نابکو با جدیت بیشتری دنبال شد. اما روز گذشته هزاران تن در یکی از میدان‌های شهر استانبول در ترکیه خشونت‌های قومی اخیر در استان شینجیان در چین را که 184 کشته بر جای گذاشت محکوم کردند. نیما
با سپاس، مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید، یک هفته پس از نارامی‌های خونین در شمال غربی چین، نیروهای امنیتی این کشور پس از کشتار ده‌ها نفر کنترل منطقه را در دست گرفتند. یکی دیگر از مراجع شیعه ساکن قم خواهان تغییر دولت با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز شد. انتشار خبر کشته شدن یکی دیگر از جوانان معترض به نتیجه انتخابات در ایران و نگاهی به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز چاپ تهران. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا پایان این بخش خبری ساعت 7:30 بامداد در تهران. پس از گذشت یک هفته از شورش مردم ترک نژاد و مسلمان اویغور در ایالت سینکیانگ چین، واقع در شمال غربی این کشور، گزارش‌های خبرگزاری‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی چین همچنان در نقاط مختلف شهر ارومچی، پایتخت ایالت سینکیانگ، مستقرند و رفت و آمد شهروندان را کنترل می‌کنند. گزارشی داریم در این باره از نادر صدیقی.
خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌های رسمی چین در پایتخت ایالت شینجیانگ گزارش می‌دهند که تلفات شورش اویغورها، مردم بومی در پایتخت این ایالت که اویغورها آن را ترکستان خاوری می‌نامند، به 184 کشته و 1680 زخمی افزایش یافته که وضعیت 74 زخمی نیز وخیم توصیف شده است. پیش از این مقام‌های دولتی رقم زخمی شدگان را تنها 1000 تن ذکر کرده بودند. علاوه بر کشته و زخمی شدگان، به گفته مقام‌های دولتی چین نزدیک به 1500 تن نیز در بازداشت به سر می‌برند. منابع غیر دولتی تعداد دستگیر شدگان را چند هزار عنوان کردند. پایتخت ایالت 21 میلیونی شینجیانگ روز یکشنبه آرام گزارش شد، ولی ساکنان چینی هانتبار شهر ارومچی به خبرنگاران گفتند که اوضاع کنونی به آتش زیر خاکستر میماند. آنها بیمناکند که به رغم حضور گسترده نیروهای امنیتی در نقاط گوناگون شهر، شورش بار دیگر از سر گرفته شود. مردم این شهر آشوب زده بر این باورند که پس از آغاز محاکمه دستگیر شدگان و اعلام مجازات آنها، احتمالاً ترکای اویغور بار دیگر دست به شورش خواهند زد. بیم و هراس تنها به پایتخت ایالت ژینجیانگ محدود نمی شود. تا یه دو روز شنبه و یک شنبه، ژو یونکانگ، عالی‌ترین مقام امنیتی چین، از مناطق جنوبی ایالت و از جمله شهر معروف کاشغر بازدید و دستور ایجاد دیوار آهنین امنیتی را صادر کرد که به مفهوم اعمال تدابیر سخت و شدیدتر برای حفظ ثبات این ایالت نیمه خود مختار است. لیژی، دبیر کل ایالتی حزب کمونیست، نیز مدعی است که خطاکاران و مفسدان با سفر از شهرهای کاشغر و هوتان در 1500 کیلومتری جنوب این ایالت موجب ناآرامی‌های هفته گذشته شدند، ولی اویغورها ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض مقام‌های چینی را عامل اصلی آشوب‌ها می‌دانند. روز یکشنبه در توکیو صدها تن از اویغورهای تبعیدی دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان یافتن خشونت‌ها علیه ساکنان اصلی ترکستان خاوری شدند. در این میان خبرگزاری‌ها از قم نیز گزارش دادند که آیت الله مکارم شیرازی روز یکشنبه ضمن محکوم کردن پکن در رفتار خشونتبار علیه مسلمانان شینجیانگ گفت که حکومت جمهوری اسلامی نباید در قبال آنچه که او آن را سرکوب وحشیانه برادران و خواهران مسلمان نامید ساکت بماند. خبرگزاری‌ها در گزارش‌های خود یادآوری کردند که جمهوری اسلامی ایران و چین کمونیست از شریکان نزدیک تجاری هم به شمار می‌روند.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ساعت 7:09 بامداد است به وقت ایران، در حالی که روند اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران ظاهراً همچنان ادامه دارد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از مراجع شیعه ساکن قم، تغییر فرد نامشروع و متقلب به گفته این مرجع شیعه را تکلیف دانسته است. به گزارشی در این زمینه از شاهین بشیری توجه فرمایید.
آیت الله بیات زنجانی از مراجع قم در فتوایی اعلام کرد افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز تغییر دهند و فردی که واجد شرایط است را روی کار آورند. فتوای این روحانی بلندپایه در پاسخ به چند پرسش مذهبی صادر شده است که از وی پرسیدند شرایط کارمندان دولت با توجه به غیر شرعی بودن دولت آتی به چه ترتیب خواهد بود؟ آیا ترک کار دولتی جایز است؟ نامزدها و مخالفان نتایج انتخابات 10 ریاست جمهوری در ایران اعلام کردند که در این انتخابات تقلب‌های گسترده‌ای صورت گرفته است و دولت برآمده از آن را نامشروع می‌دانند. آیت الله زنجانی می‌گوید این تلاش و فعالیت یعنی تغییر فرد نامشروع و متقلب، اگر موجب اصلاح امر شود و نتیجتاً فرد واجد صلاحیت را روی کار آورد، از باب امر به معروف تکلیف است و باید این عمل را انجام دهند. وی در این حال افزوده است اگر چنین توان و قدرتی ندارند و ماندنشان در این مقام دولتی صرفاً باعث تقویت مدیریت نامشروع می شود، از باب نهی از منکر نمی توانند در آن محل مانده و باعث این تقویت شوند، چرا که رعایت مراحل امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلایی و عرفی است و شریعت حق آن را مورد تایید قرار داده است. پیش از صدور فتوای آیت الله بیات زنجانی درباره کار کردن در دولتی غیر شرعی، آیت الله حسین علی منتظری از مراجع تقلید نیز در پاسخ به چند پرسش شرعی گفته بود چنانچه ولی فقیه هر یک از شرایط لازم برای تصدی این پست را از دست دهد، به خودی خود از مقام خود ساقط می شود و نیازی به عزل هم ندارد. وی گفته است ولایت مخالف با شرع، قانون و میثاق‌های ملی جائرانه است. بر اساس اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگاه رهبر از انجام وظایف خود ناتوان شد یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 5 و 109 گردد و یا معلوم شد از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد و تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد. آیت الله سید ابوالقاسم دیباجی نیز در گفتگویی که پیش از این در ارتباط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران با رادیو فردا انجام داد چنین گفت:
همیشه حق گرفتنی، حق دادنی نیست، حق تو به شما هیچ وقت نمیدن و تمام انبیا و اولیا و افرادی که ما داریم اینها در راه دفاع از حق به شهادت رسیدن.
مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این فتواها واکنشی نشان نداده اند و سایر مراجع و روحانیون بلند پایه در قم که دیدگاه های محافظه‌کارانه‌ای دارند نیز در این زمینه سکوت کرده اند. مخالفت های روحانیون ناراضی با دولت محمود احمدی نژاد در حالی صورت می گیرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی یک ماه گذشته به مناسبت های مختلف با رد هر گونه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری به شدت از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کرده و خواستار پایان دادن به اعتراض‌ها شده است، ولی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات به رغم تهدیدهای رهبر ایران و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و در روز 18 تیر هزاران نفر به مناسبت بزرگداشت 10 سال حمله به کوی دانشگاه تهران علیه دولت و نتیجه انتخابات تجمع و راهپیمایی کردند.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
امروز 22 تیر ماه است و یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران می گذرد. بحث ها پیرامون چگونگی کشته شدن سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در یکی از تظاهرات اخیر در تهران شرکت کرده بود، اکنون بالا گرفته. برخی معتقدند سهراب اعرابی در زندان اوین و در اثر شکنجه جان باخته، اما خسرو تجربه کار، شوهر عمه این جوان که در آلمان به سر می‌برد، در گفتگویی با شهرام میریان از رادیو فردا می‌گوید که سهراب بر اثر اصابت گلوله کشته شده است.
سهراب روز 25 خرداد در جریان اون تظاهرات ناپدید شد. الان مشخص شده که به ضربه گلوله کشته شده. تو این مدت خانواده‌اش، مادرش، برادرش با مخیشان می‌رفتن هر روز دادگاه انقلاب یا جلوی اوین و دنبال این بودن که بالاخره یه رد و اثری از اون به دست بیارن. حتی در دو مورد به مادرش گفتن که تو خونه بنشینید که بهتون تلفن بشه، که البته خبری نشد. تا اینکه روز شنبه از دادگاه انقلاب فرستادنشون آگاهی و اونجا یه سری عکس بهشون نشون دادن، ظاهرا 50 60 عکس جسد. بعد اونجا برادرش از روی عکس‌ها شناسایی می‌کنه سهرابو. یک شنبه تونستن جنازه رو تحویل بگیرن. جنازه به بهشت زهرا به عنوان امانت سپرده شده و روز دوشنبه ساعت 8:30 از غسالخونه بهشت زهرا تشییع جنازه و مراسم خاکسپاری برگزار میشه.
آی تجربه کار، ولی گفتن که سهراب اعرابی در زندان بر اثر شکنجه کشته شده.
جنازه رو که دیدن گفتن که در اثر اصابت گلوله به ناحیه قلب کشته شده سهراب. این که زمان تظاهرات این اتفاق افتاده یا بعدن در زندان، اینا ما اطلاع مشخصی نداریم.
آی تجربه کار، شما به عنوان همسر عمه سهراب اعرابی که در شهر مرزی آخن زندگی میکنید، این اطلاعات رو چگونه به دست آوردید؟
ما از طریق تلفن و از طریق ایمیل این اطلاعات رو به دست آوردیم.
اطلاعات رو شما از خویشاوندان خودتون به دست آوردید یا خیر؟
بله، ما عمدتاً از طریق خویشاوندانمون اطلاعات رو گرفتیم.
یعنی در واقع خویشاوندان گفتن که بر اثر اصابت گلوله به قلب سهراب اعرابی این جوان 19 ساله کشته شده.
بله، چیزی که ما شنیدیم به این شکل بود. همسر من روزانه با مادر سهراب تلفنی صحبت میکرد و جویای احوال بود که چه خبر جدیدی به دست آوردن. اونا هم هر روز جلوی دادگاه انقلاب، جلوی زندان اوین در جستجوی اثری ردپایی از سهراب بودند و حتی یکی دو دفعه هم به اونا گفته شد که این خونه بنشین تا به شما تلفن بشه. یه امیدی در دلشون ایجاد کرده بود که اون احتمالاً تو زندان اوین هست و از این مدتی آزاد میشه. تا اینکه روز شنبه با دیدن عکس‌ها متوجه شدن که متأسفانه سهراب کشته شده.
آیه تجربه کار، شما شوهر عمه سهراب اعرابی هستید. از سهراب بگین، این جوان رو چگونه شما میشناختین؟ اصولا ایده و افکارش چگونه بوده؟
من با توجه به اینکه خودم شخصا اونو ندیده بودم، ولی هر چیزی که از اون شنیده بودم مثبت بود. آدمی بود که بسیار با احساس، بسیار مسئولیت پذیر، بسیار خانواده دوست و بسیار مهربان.
تا اونجا که من اطلاع دارم، سهراب اعرابی جوان با استعدادی در زمینه تحصیل بوده و گویا در نظر داشته وارد دانشگاه بشه، بله؟
بله، موقعی که کنکور امسال برگزار میشد قرار بود کنکور بده، جز شاگردای خوب بود و انتظار داشت که امسال وارد دانشگاه بشه و به تحصیلات خودش ادامه بده.
گفتگویی بود با خسرو تجربه کار، شوهر عمه جوانی به نام سهراب اعرابی، جوان 19 ساله که گفته می شود در زندان اوین جان باخته، اما گزارش هایی هم هست مبنی بر این که در نارامی های اخیر در شهر تهران و در خیابان بر اثر اصابت گلوله کشته شده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته که گزارش های دریافتی از خانواده های زندانیان به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حاکی است که وضعیت نگهداری روزنامه‌نگاران زندانی نیز بسیار نامطلوب و بدون رعایت حقوق یک زندانی است. گفته می شود که بیش از 40 تن از روزنامه نگاران و عکاسان خبری همکنون در زندانهای تهران به سر می برند. جزئیات بیشتر را از امیر زمانی فر می شنویم.
در نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه آمده است که بعد از انتخابات دوره دهم، گروهی از روزنامه نگاران که به نوشته نویسندگان این نامه تنها سلاحشان قلم و فکرشان است، بدون هیچ گونه اتهامی بازداشت شدند و تا به امروز هیچ گونه اطلاع رسانی درباره نوع اتهامات این افراد به خانواده یا وکلای آنها ابلاغ نشده است. این انجمن می نویسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول گوناگون و به ویژه در فصل سوم حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، قضایی، فکری و گروهی را برای شهروندان قائل شده است و یادآور می شود که خود آیت الله شاهرودی هم در آیین‌نامه حقوق شهروندی که بعدها به قانون تبدیل شد بر چنین حقوقی تاکید کرده است. این بیانیه می‌افزاید در حالی که طبق ماده سوم قانون مطبوعات کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی به منظور افزایش آگاهی عمومی حق قانونی مطبوعات است، در این ایام عملاً این حق از سوی نهادهای نظامی و انتظامی از روزنامه‌نگاران و جرایت سلب شده و حضور هر روزنامه‌نگاری در محل رخدادهای اخیر با دستگیری و ضرب و شتم وی همراه بوده است. به نوشته ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مأموران امنیتی حتی دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کامبیز نوروزی را نیز بدون هیچ اتهامی دستگیر و زندانی کردند. پیشتر مهدی کروبی هم با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواست تا در آخرین روزهای ریاستش تلاش‌های خود برای آزادی روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی را که در حوادث اخیر بازداشت شده‌اند افزایش دهد. آقای کروبی در نامه خود به تاریخ 19 تیر نوشته است ممکن است که کروبی را هم به دیار فانی بفرستند، اما ملت زنده میماند و حق خود را میگیرد. پایان نقل قول. آقای کروبی خطاب به محمود هاشمی شاهرودی نوشته است من از مقامات دلسوز نظام میخواهم که اجازه ندهند این روش ها که به زیان کشور و نظام است ادامه یابد. ماموران امنیتی ایران در هفته‌های اخیر در پی اعتراض‌های گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از روزنامه‌نگاران، شخصیت‌های سیاسی، فعالان حقوق بشر و معترضان را دستگیر کردند. بسیاری از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نگرانی خود را از وضعیت این زندانیان ابراز کرده و گفتند که طبق برخی از گزارش‌های دریافتی، برخی از این زندانی‌ها شکنجه شده‌اند.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
7:21 دقیقه بامداد روز دوشنبه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران به طور عمده به چه مسائلی پرداختند. مهرزاد پدرام و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها درباره حوادث پس از انتخابات را منعکس کرده و از قول او نوشته نمی‌شود به افکار عمومی گفت شما باید قانع شوید. به نوشته این روزنامه حجت الاسلام محمدیان گفته شک نیست امروز اعتراض‌هایی در جامعه ما وجود دارد که نمی‌توان این اعتراض‌ها را از روی غرض‌ورزی دانست. به گزارش این روزنامه نماینده آقای خامنه‌ای در دانشگاه‌ها در دیداری با اعضای تشکل‌های استادان دانشگاه گفته امروز شبهات تو ابهاماتی در ذهن برخی از افراد شکل گرفته است که باید با شفاف سازی و پاسخ به سوالات آنها را برطرف کرد. اما روزنامه صدای عدالت از حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه این هفته تهران خبر داده و نوشته در حالی که این روزها موج شایعات در خصوص هاشمی رفسنجانی فضای سیاسی کشور را در بر گرفته است، حضور مجدد او در نماز جمعه این هفته تهران میتواند یکی از خبرسازترین حضور رئیس مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران باشد. این روزنامه با اشاره به اینکه هاشمی رفسنجانی تا کنون در مقابل مسائل پیش آمده در انتخابات و اتهام‌های وارد شده به او و خانواده‌اش سکوت کرده است نوشته حضور مجدد هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه با توجه به اوجگیری حملات حامیان دولت مخصوصا از سوی سخنگوی دولت که این روزها باید به واسطه مصوبه جدید مجمع تشخیص به فکر خداحافظی از شورای نگهبان باشد میتواند برای افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجه باشد. روزنامه سرمایه اما از انتشار نامه سرگشاده انجمن دفاع از حقوق زندانیان و جمعی از وکلای بازداشت شدگان اخیر به مراجعی که این بازداشت ها زیر نظر آنها صورت گرفته خبر داده است. این روزنامه نوشته انجمن دفاع از حقوق زندانیان و جمعی از وکلای دادگستری در این نامه سرگشاده خواستار دسترسی وکلا به موکلان و رعایت حقوق آنان بر اساس مواد قانونی شدند. روزنامه آفتاب یزد اظهارات یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی درباره فعالیت این حزب در آینده را برجسته کرده و از قول او نوشته با شرایط موجود نمیتوان چندان انتظار فعالیت حزبی داشت و افق پیش روی اصحاب را پیش بینی کرد مگر اینکه شرایط عوض شود، چرا که این شرایط نمیتواند در بلند مدت وجود داشته باشد. به گزارش این روزنامه محمد هاشمی با بیان اینکه ما احزاب زیرزمینی نیستیم گفت اگر همه چیز محدود شود و امنیت حداقلی برای احزاب وجود نداشته باشد، شرایط مطلوب فعالیت حزبی وجود نخواهد داشت. اما در پایان روزنامه اعتماد اظهارات یکی از اعضای فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی و روزنامه‌نگاران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته که چرا اعترافات پخش نمی‌شود. این روزنامه نوشته حسین فدایی از صدا و سیما و مقامات امنیتی گلایه کرد که چرا اعترافات بازداشت شدگان اخیر پخش نمی‌شود تا جنایات افشا شود. به نوشته این روزنامه نماینده این مجلس که دبیر کلی یک جمعیت کوچک با نام جمعیت ایثارگران را هم بر عهده دارد، همچنین تمام افرادی که از هر دو جناح سیاسی کشور در روزهای گذشته با بازداشت‌ها مخالفت کرده و از روند اعتراف‌گیری‌ها ابراز نگرانی کرده بودند را هم دست بازداشت شدگان تعبیر کرد که نمی‌خواهند ابعاد جنایات فاش شود.
مهرزاد پدرام بود با نگاهی به مهمترین مطالب امروز در روزنامه‌های چاپ تهران. اما با گذشت حدود یک ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و وقایعی که پس از برگزاری این انتخابات روی داد در تهران و دیگر نقاط ایران، همچنان این گونه مسائل مورد توجه بسیاری از روزنامه‌های چاپ کشورهای غربی مورد توجه این روزنامه ها قرار می گیرد. همکارم نادر صدیقی هم اکنون نگاهی دارد به تازه ترین مطالب منتشره در شماری از روزنامه های چاپ آمریکا.
وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، در صفحه نخست شماری ویژه آخر هفته خود با چاپ عکسی از موتور سواران باتوم و چماق به دست نوشته است: هنگامی که ناآرامی ها زبانه می کشد، ماموران آیت الله با باتوم و تعصب به خیابان ها سرازیر می شوند. وال استریت جورنال در گزارش مشروحی به قلم روزنامه‌نگار ایرانی فرناز فصیحی، داستان یکی از افراد بسیجی به نام مهدی مرادانی 24 ساله و عملیات سرکوب او را در جریان رویدادهای اخیر شرح داده و نوشته است که او چگونه به همراه دیگر اعضای بسیج برای دفاع از انقلاب اسلامی و رهبر آن علیه معترضان و تظاهر کنندگان تاکتیک‌های خشن را به کار می‌گیرند. در صفحه 8 وال استریت جورنال که یک عکس رنگی از مهدی مرادانی نیز در آن چاپ شده، از قول این بسیجی 24 ساله نوشته شده که او هرگز انتظار تظاهرات شدید و طولانی را نداشته است. آقای مرادانی به خبرنگار وال استریت جورنال گفته است: شوک ناشی از گستری این تظاهرات هنگامی مضاعف شد که نامزد جوان او که دختری از یک خانواده مؤمن مسلمان است، به وی اخطار کرد اگر از بسیج کنار نگیرد و به سرکوب مردم و جانبداری از احمدی نژاد ادامه دهد، او با وی ازدواج نخواهد کرد. مهدی مرادانی اضافه کرد که مخالفان حتی نامزد مرا فریفتند، چرا که او حلقه نامزدی را پس فرستاد و پیغام داد برو فرزندان مردم را سرکوب کن، تو شایسته ی همسری نیستی. در این گزارش وال استریت جورنال شرح مفصلی در مورد نیروی بسیج داده و نوشته است این نیروها هستند که ادامه حکومت آیت الله را ممکن و میسر می سازند. لس آنجلس تایمز نیز مقاله چاپ کرده است به قلم زارا قهرمانی، دانشجوی جوانی که به نسل بعد از انقلاب اسلامی تعلق دارد و داستان دستگیری، زندان و شکنجه شدنش را به قلم کشیده و شرح داده است که چگونه در یک بامداد فروردین ماه هنگام بازگشت از دانشگاه تهران توسط دو مأمور لباس شخصی دستگیر شد و همراه چندین زن خودفروش به زندان انتقال یافت. زارا قهرمانی پس از برشمردن شیوه بازجوییش با چشمان بسته که در زندان اوین صورت گرفته بود، به موارد شکنجه ها می پردازد و می نویسد بازجویان اوین که معلوم بود تحصیلات اندکی دارند، با کتک زدن شکنجه ها را شروع کردند. بیش از 12 ساعت مرا در یک حالت به صندلی بسته بودند و شلاق می زدند. شکنجه روانی در زندان انفرادی یادآور اتهام من به شرکت در یک راهپیمایی بود. اتهام بزرگتر البته جاسوسی برای آمریکا ذکر شد. زارا قهرمانی پس از تشریح شکنجه‌های جسمی و روحی دیگری که در زندان آیت الله متحمل شده، در پایان به رهایی از زندان و خشم عمیق خود نسبت به آیت الله علی خامنه‌ای می‌پردازد و می‌نویسد هنگامی که از زندان بیرون آمدم، احساس بیهودگی و خشم سراپای وجودم را گرفته بود. به یاد آوردم حرف‌های بازجویانم را که می‌گفتند ما هر بلایی که بخواهیم می‌توانیم سر تو بیاوریم. ولی آنچه آنها از درک آن عاجز بودند، قدرت رویای آزادی است که مانند منبع مهیبی در وجود ما آینده را نوید می دهد. روزنامه بوستون گلوب نیز در شماره روز یکشنبه خود مقاله چاپ کرده با عنوان نسل جوان ایران در کشاکش با جمهوری اسلامی، و واشنگتن تایمز دو مطلب در مورد ایران انتشار داده که یکی از این دو به بهانه نمایش فیلم سنگسار سریا میم، فیلمی با شرکت شهره آغداشنو، به وضعیت نابسامان زنان و حقوق پایمال شده آنان در ایران پرداخته است.
همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.